أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک کلمه در اون بحث سابق بود، در اون تلخیص یادمون رفت که کلام مشهور را میشه درست کرد. ما با استظهار آمدیم درست کردیم، گفتیم روایت عبدالله بن سنان ازهر. حالا اگر کسی هم استقیت و اینجور چیزا را مرجح دانست، عند تعارض صحیح عبدالله بن سنان اصح سندن نسبت به روایت سعید بن یسار اون موثقه. این کلمه را این مهم نیست، مهم اینه که گفتیم که رافنی هم از راه انقلاب نسبت فتوای مشهور رو میشه درست کرد. اون فنیه دیگه، اگر کسی مبنا رو قبول داشته باشد با انقلاب نسبت هم فتوای مشهور قابل اصلاح ها. غیر فنیش هم همین استظهاری اون ازهره، این دیگه فنی نیست، این استظهاریه دیگه، که ممکنه بگه نه من ازهریتی نمیبینم. خب گذشت. مرحوم سید در ادامه مسئله 8 فرموده و کذا یعتبر فیه، در قیام، ما در قیام داریم بحث میکنیم و خصوصیات قیام، عدم التفریج بین الرجلین فاحشن بحیث یخرج عن صدق القیام. پاشو دو تا پاشو باز بگذاره، باز گذاشتن دو تا پا فرق میکنه. یه وقت زیاده این پا را، دو تا پا را که باز کرده یه جوریه که دیگه قائم هم بهش گفته نمیشه، یه خورده بله از کسی نگاش بکنه نمیگه قائمه. تو ذهنم اون وقتم گفتیم مرحوم سید انتصاب را مثل مقوم مثلا قیام میدونه، بعضی اوقات اینجوره. اگر انتصاب را مقوم قیام بدانیم، این که خیلی پاش باز کنه بعضی اوقات انتصابش به هم میخوره، شکی درش نیست، خودش کج میشه به یک سمتی. اون میگم همیشه که ما نمیگیم که حالا ورزشکارا میتونه خودش نگه بدارن، ماها که پامون رو خیلی گشاد بگذاریم یه طرف کج میشیم، نمیتونیم اونطور که شاید خودمون را منتسب قرار بدیم، یا پامون کج میشه، پامون لا میخوره. ای که اون خیلی ماهرن که پاشون خیلی محکمه و میتونن یه جوری وایستن که تا نخوره. نه، ماها خواسته باشیم یه مقدار پاهامون رو باز کنیم تا میخوره زانومون. در هر حال، حالا انتصاب به هم بخورد یا خود قیام به هم بخورد بحث نداریم، نگن عرفنی قائمه، یه کجه، یه حالت انحنایی پیدا کرده. اونجایی که فاحش باشه و مضر به قیام باشه یا مضر به انتصاب باشه، مرحوم سید انتصاب را نمیاره. عرض کردم قبلنم ما همین احتمال را دادیم که انتصاب را مقوم قیام میدانه. حالا ما اضافه میکنیم اگر مضر به قیام بود یا مضر به انتصاب بود، اینجا همون ادله قوم منتسبن میگه باطله، بحث نداری. بحث در جاییه که اینقدر فاحش نیست، مضر به قیام نیست، مضر به انتصاب نیست، اما اذا کان به غیر الفاحشه فلا بأس، اینجا محل بحث است. چی؟ نه جز ادله دیگه الان صحبت میخوام، هنوز که وارد بحث نشدیم. خب غیر فاحش میگه فلا بعثه. وجه این که فلا بعثه دلیل نداریم، مقتضای اطلاقات قم منتسبا اطلاق داره. حالا میخوای پاهاتون فاصله زیاد باشه یا کم باشه، تو وایستا برای با انتصاب تمامه. مقتضای اطلاقات اولیه همینه که اگر قیام محقق است انتصاب هم موجود است کفایت میکنه، نفی میکند اعتبار این به اصطلاح تفریج غیر فاحش را. و اگر هم شک کردیم، کسی گفت اینا در مقام بیان نیستن اطلاقات را، شک کردیم نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی براءت از مانعیت، براءت از تقیید. آیا نماز مقید به عدم تفریج غیر فاحش یا نه؟ رفع ما لا یعلمون. پس علی القاعده اجتهادن فقهن تفریج غیر فاحش مضر نیست. اگر کسی ادعا بکنه مضر بودن را، بایستی دلیل بیارد. این که مرحوم صاحب جواهر فرموده اصل اینه باطله، نه عکسشه، اصل صحته فقهن و اجتهادن. آیا دلیلی بر خلاف این اصل داریم یا نه؟ وجوهی را گفتن. احتیاط میگه دیگه علی الظاهر. آیا بر خلاف این قاعده دلیلی داریم یا نه؟ بعضی ها میخواستن بگن که ما دلیل داریم. ادله‌ای که خیلی از اینا سابقم گذشت، مثلا استدلال کردن به فعل پیغمبر اکرم صلو کما رأیتمونی اصلی، و هیچ وقت پیغمبر اکرم اینجور نمازی را نخونده. قبلا گذشت که این دلالتی نداره، شاید پیغمبر اکرم افضل افراد را انتخاب، بالاخره باید یکی رو انتخاب میکرد دیگه، اون که طبیعیش همینه دیگه، پاشو گشاد بگذاره غیر طبیعیه دیگه، کسی میخواد در مقابل خدا وایسته عبادت کنه به این شکل غیر طبیعی، شاید از این باب بوده. اون کما رأیتمونی اصلی هم جواب دادن، اونم باز ناتمامه که در مدارک ما نیست، سندی نداره. و یا سعیه حماد، که در سعیه حماد این بود که دیگه آقای خویی اینجا کوتاه آمده، در سعیه حماد بود که حضرت که وایستادن سه تا به اصطلاح سه تا بله سلاست اصابق فرجه بین دو تا پاشون سه تا بود. خب اونم از باب اینه که اون یه چیز مهمی نبوده که مثلا حماد اونجا شبهه وجوب داشته که بعد حضرت فرموده حتما هم اینجور باشه، نه اونم یکی از افراد بوده، اونم دلالت بر لزوم نداره. فقط اونی که معتنا به هست، وجه ثالثی که بعضی ها ادعا کردن، گفتن یه جور نماز خلاف ارتکاز متشرعه، نماز خوندن اینجوری مستنکره اندل متشرعه، اینقدر پاتو ما فاصله بگذاری این مستنکره اندل متشرعه. و مثلا از این که مستنکره کشف بکنیم که مذاق شریعت نیست، احتیاط کردن بعضی، احتیاط واجب کردن که این مقدار فاصله نباشه. لکن به ذهن میاد که نه اینا بله یه چیز مستبعدیه، اما که حالا مستبعد شده چون که اینجور انجام ندادن، اما که حالا کشف بکنیم که مضر به نمازم، خیلی از کیفیات نماز عرضم به خدمت شما مستقربه. در یک کسی نماز بخونه دستش پشت سرش باشه، نمیشه گفت نماز باطله، چون مردم میگن چی نمازه؟ اگر هر چیزی که نامتعارفه دلیل داریم که پس باطله. وقتی اطلاقات میگه صحیحه، وقتی اصل عملی میگه صحیحه، این استقراب، این استنکار اثری نداره. میرسیم الان آخرینش اونه دیگه. در مقام بعضی ها به روایت زراره تشبث کردن. در روایت زراره عرضم به خدمت شما داستان شبره، در روایت زراره صحیحه زراره، اذا قمت الى الصلاه فلا تلصق یا تلصق قدمک بالاخرى، نچسبان، و دع بینهما فصلا، یه فاصله بینشون بنداز، نچسبان دو تا پاتو به هم نچسبان، فاصله بنداز. حالا چقدر اون فاصله باشه؟ اسبن یا اقل ذالک، اسبعن اقل ذالک، یک اسبع کمترش، الا شبرن اکثرش، که ظاهرش اینه که اسبع اقلش، درست گفته آقای خویی، معمولا که میگن فاصله اینا چهار انگشته، چهار انگشت عرضیه، چهار انگشت فاصله شون چهار انگشت ایجوری عرضی می، ولی در اینجا به مناسبت حکم موضوع که میگه بین این ها فاصله بینداز، کمش یک انگشت، اکثرش یک وجب، یه انگشت طولیه، اینجوری تا یک، نه شبر چون طولیه، این اسم هم طولیه دیگه، یک وجب طولیه. حالا خیلی مهم نیست، حالا استظهار بدی نیست که فاصله نینداز، بینشون فاصله باشه یه انگشت تا یک وجب، یک وجب را طولی حساب میکنیم دیگه، اینجوری او دیگه یک انگشت عرفن چسبیده اونه، نه اون عرفن چسبیده یه انگشت بابا اصلا هر کس پاشم به چسبونه بنده انگشت، اینا نکات عرفیه. خب اقلش گفته دیگه، اقلش. خب این صحیح زراره سند تمامه دیگه، نمیخونیم به خاطر که خیلی چی نداره. این صحیح زراره کسی توهم کنه که خب تهدید کرده دیگه، تهدید کرده که اکثرش یک وجبه، پس بیش از یک وجب دیگه ناتمام، مانعیت داره، لیکن استناد بی روایت هم ناتمامه. این روایت را در آداب آوردن، ملاحظه کنید دیگه، مرحوم آقای خویی هم که در جای دیگه سیاق را انکار میکنه، اینجا گفته بابا همه اونایی که اینجا صحبت میکنه از همه اولش لا تلصق نچسبان، چسبوندن که عیبی نداره، تا آخرش که میخوانی مستحبات آدابه، بعد بیاییم بگیم همی وسطیش که اصلا این بیان همونیه که لا تلصق، همون که الزامی نیست، همون را داره بیان میکنه. اولا وحدت سیاق، البته بازم به نظرم گفته که گفته کسی نگه شما وحدت سیاق را قبول ندارید، گفته مهم این وجه ثانیه، وجه ثانی همون که معروف دلیل پنجم ایشان دیگه که میگه ما ادلمون پنج تا یا چهار تا نداریم. لوکان لبان مسئله نماز محل ابتلای، اگر بیش از یک وجب مانع نماز میشد، یکی از موانع بود بیش از یک وجب، قطعا این لبان بیان میشد، واضح میشد. این که گفته آدمای چاق همینجوری خودش رو درست نمیتونن نگه بدارن، پاشن با فاصله بیشتر میگذارن که بتونن بیشتر فاصله، یک کمکیه برای این خودش آدم. همین هم که میخوان خیلی زور بزنن، پاشا رو بیشتر با فاصله میگذارن که زورشو زیادتر بشه. آره نه این درستن، ما عوضش کردیم، گفتیم یه بله ای به واجب نمیخوره. ما گفتیم بابا این یه مصلحت الزامی داشته باشه، این خیلی بعیده که مثلا بالا یک وجب شده که مصلحت الزامی داشته باشه، شارع گفته باشه، اینا ذهن قبول نمی کنه، ارتکاز قبول نمی کنه. ما که مشهور در کثیری از موارد که امر داریم نهی داریم، مشهور فتوا به وجوب ندادن، مشهور فتوا به حرمت ندادن، ما گفتیم نکتش همینه، نکتش اینه که اینا ذهن آدم اینطور حکم میکنه که بعیده اینا. این بعد سبب میشه که ظهور امر در وجوب ساقط بشود، بعد مصلحت لزومی. اگر امر کرد گفت که شب بر نشسته آب بخور، خیلی بعیده که آب خوردن نشسته در شب مصلحت لزومی داشته باشه، از اول برای امرش وجوب منعقد نمیشه. بعضی جاش مناسبت حکم موضوع، بعضی جاش هم این نکته‌ای که میگیم الا مهم نیست در محل کلام. بله این دلالتی بر چی ندارد؟ بر لزوم ندارد، کما این که روایت حماد رو هم گفته آقای خویی، روایت حماد هم دلالت بر لزوم نداره که سه تا اثبات تا بگی آقا اون با این تعارض میکنه، نه اونم دلالت بر لزوم نداره. البته اگر روایت حماد اگر گفتیم دلالت بر لزوم میکند سه تا، باز تعارض با صحیح زراره نداره، صحیح زراره ازهره. به نظرم مرحوم آقای خویی قبول کرده، مهم نبوده، شایدم پیشش قبول کرده که اگر صحیح حماد بر لزوم دلالت بکند با این معارضه، نه با این معارضه نداره. صحیح حماد ظاهرش میگه که سه تا انگوش واجبه، ظاهرش اینه. این نص میگه که تا یک وجب، نص میگه که مجازی. ما میگیم صحیح حماد دلالت بر لزوم نداره، کما این که صحیح زراره هم دلالت بر لزوم نداره، ولی اگر هر دوشون هم دلالت بر لزوم داشتن تعارض ندارن. این نص در این که اکثر جایزک، او ظاهره در این که بیش از سه انگو جایز نیست. خب بگذاریم این مسئله که فرمود بل لا یبعد، بله فرمود اما اذا کان به غیر فاحش فلا بأسه، به مقتضای اطلاقات، اطلاقاتی که اطلاقات و اصل عملی که خلافش را دلیل نداری، این مسئله تمام شد. مسئله بعدی والاحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع و اصل القدمين، آیا قیام بر قدمین واجب است یا نه؟ حالا یکی میخواد با انگشتش وایسته، اطراف اعصابش وایسته، میشه با اطراف و اعصاب هم آدم وایسته، یا نه با ته پاش، پاشنه پاش به چسبانه به زمین با اون اعتماد بکنه با پاشنه پاش. مرحوم سید ابتداءن اینجا یه خورده کوتاه آمده، ابتداءن گفته والاحوت الوقوف علی القدمین دون الاصابه و اصل القدمین، اصلش اون پایینش، و این کان الاقوا، احتیاط مستحب، و این کان الاقوا کفایت هما ایزن، که نه عیبی نداره. این مسئله مثل مسئله سابقه، اونی که دلیل داریم قم منتسبایه، تو قیام داشته باش، مثل پات رو زمین نذار، مهم نیست، قیام انتصابی لازمه. بله قیام انتصابی لازمه. بعضی هم اصلا شبه کرده بودن تو هواپیما چون پاش رو زمین نیست مثلا نمازش اشکال داره، نه رو زمین بودن اصلا او که هیچ اشکالی نداره. بله حالا میگه وصل به زمینه، آب وصل به زمینه، آره آب روی زمینه دیگه، رو آب روی زمینه، نه او هیچ شبهی نداره. مهم در قیام یک هیئت، قم منتسبن یک نوعی از هیئت. حالا میخواد این متعارف رو صحبت کرده، حالا اگر شد مثلا بدونی که رو زمین باشه بتونه هیئت را حفظ بکنه، قم منتسب قیام داریم منتها. نیست گفت نه نوبت به اصل عملی باز میرسه، نه مانع هم نمیشه مرحوم. بله خب اصل اولی همینه که وضع وقوف علی القدمین لازم نیست، بلکه بله کفایت میکند همون هیئت. حالا میخواد رو اصابع وایسته یا اصل قدمین وایسته، مقتضای اصل اینه، همون حرفایی که باز اونجا بود همینجا هم دوباره همون وجود تکرار شده، یه زیادی اینجا داره و اون زیادی اینه که ما روایت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی علی اطراف، روایت کجا بود در اینجا دیگه چیزی مهمی نیست زود بگذاریم، کجا بود در آقای خوی روایت رو کجا آورده بود؟ خب بله روایت ابی بصیره، روایت ابی بصیر فی حدیث، بله کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوم علی اطراف اصابع رجلیه فانزل الله سبحانه. ای تاها نمیدونم میگن که قرائت دیگه هم داره، تاها به معنای که یعنی پات رو زمین بگذار، ته یعنی باید بگذاری، یه دو تا قرائت دیگه هم داره غیر معروفه، معروفش همون تاهای که نمیفهمی معنا چیه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر اکرم پیغمبر ما قرآن را نفرستادیم، دین را نفرستادیم خود دقیقت به زحمت بیندازی روی اصابق، سخت نماز خوندن ولی خب یه تضرع بیشتریه، این افضل الاعمال احمزها. پیغمبر اکرم ابتدا اونجور نماز میخوندن، احتمالا نوافلشون رو مثلا اینجور میخوندن، یک نقلم همین هست که همین نقل از اینا ثابت نیست، نام میگن. حالا اون که روایت هست اینه کافی؟ صدر همین روایت ابی بصیر؟ حالا مهم نیست. حالا این نوافل بوده، علی القاعده نوافل بوده، چون در نمازهای فریضه پیغمبر هیچ نقلی نشده. مناسبتش هم همینه، نماز شب میخونده که عایشه میدیده و نماز شب را ها؟ حالا مهم نیست. بخونید اصل روایت را از اول. ربطی به عایشه نداره. نه ربط نیب نداره، ولی باز پیغمبر و خونم اینجور بعدش بوده. نه که چون عایشه اینجور گفت آیا بله، اون هم یه حرفا رو میزد، میگفت اون نمیفهمید عبادت افضل الاعمال احمد، اعتراض میکرد پیغمبر که چرا؟ تا یه وقتی شد که آیم نازل شد. نه این به اصطلاح منقبتی و چی برای عایشه حساب نمیشه. یه امر طبیعیه که زنها اعتراض میکنن که چرا خودت به زحمت میندازی. نه سمه، اگر داشت سمه نه سمه، اگر یه جور بود بله، ولی نه. بعدها هم خداوند تبارک و تعالی، خب کسی توهم بکند که این آیه شریفه منع از اونه که دیگه روی اصابع نماز بخواند، منع. تا الان پیغمبر ما میخوندی، از الان ما انزلنا علیک القرآن تشقا، نه دیگه اینجور نخوانی، دلالت داره بر نسخ اون حکم و عدم مشروعیتش. این اضافه‌ای که در این فرع هست، این روایته که نمیدونیم، شاید احتیاط مستحب سیدم منشأش همین روایت بوده، ولیکن نه این روایت هم دلالت نداره. در بحث لا حرج گفتن ادله لا حرج نفی مشروعیت نمی کنه، نفی لزوم می کنه. این شبیه ادله لا حرج در خصوص این مورد. ما نمیتونیم، کسی اگر روزه حرجی گرفت نمیتونیم بگیم روزش باطل مشروع نیست. نه خیلی فتوا دادن گفتن صحیحه، ضرر نه حرج سخته. فعل حرجی ما دلیل بر بطلانش نداریم. این آیه شریف هم بیش از اون مفاد ادله عامه نیست که ما حرج را در دین قرار ندادیم، ولی حالا اگر کسی خواسته باشه با سختی عبادت را انجام بدهد، روایتی که ان افضل الاعمال احمزها، این دلالت بر نفی مشروعیت نمی کنه. غایتش رفع کلفت، نه نفع مشروعیت. اینه که ما عیبی نداره دیگه، وقتی خداوند دوست داره این را، اما نه این که اون را مبغوزش هست، اونم درسته، این افضل، عیب نداره افضل باشه. ادامش به خاطر این که قول خدایه، نه فعلها، فعل فعل نه، چون قول خدایه اون رد حلیت روایت داشتیم که نباید حل، از اون جهت افضل به عنوان ثانوی شده افضل. در هر حال این دلالتی بر منع مشروعیت ندارد، لذا ما دلیلی جوازم داره. نه. اون را اون دلیل دیگه یه دیگه با از این آیه نیست که استثاب، نه اطلاقات نیاز به استثاب نداریم، گفته قم منتسبا اطلاقات داریم. دلیل خاص بنا شد نفی مشروعیت نباشه، اما جایزه نمیخوام بیاری استدلال کنیم، اطلاقات میگن جایزه، این مانع از اطلاق اون روایات نمیشه. خب مرحوم سید فرمود نه چیزی نداره، میخواستم امروز این مسئله رو تمامش بکنم. نه گفتم شاید مرحوم سید که گفته اینجا احوط الوقوف علی القدمین دون الاصابه شبهه داشته، شاید این روایت نفی مشروعیت میکنه، احتیاط مستحب اینه که رو اصابش نباشه. اونا همون چیه دیگه، ارتکاز متشرعه، یعنی همون بیان اونجا میاد. ما دیگه بیانا تکرارش نکردیم، گفتیم یک بیان زایدیه. و اما مرحوم سید ادامهش فرموده که بل لا یبعد اجزال وقوف علی الواحده، یک لنگی وایسته نماز بخونه ایب نداره. قم منتسبا، اطلاق قم منتسبا همون که اساسش ریخته شد که خلافاً لصاب جواهر که گیر کرده، قم منتسبا اطلاق داره، یک پایی را هم شامل می شود. در یک پایی هم عرضم به خدمت شما یک روایت هم اون روایت را هم بخونیم که چی بود اون روایت که و استدل ایزن اینجاست به موثقه گفتیم اونایی که خصوصیت داره دیگه، اون سلو کما اون تکرارا رهاش میکنیم. خصوصیتی که در اینجا داره باز اینجا موثقه ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد ما عظم او بعد ما ثقل، سنگین شدن وزنشون، کان یسلی و هو قائمون و رفع احدا رجلیه و رفع احدا رجلیه حتی انزل الله تعالی، این طه را برای هر دو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا فوزعها، همون نکته‌ای که در اطراف اصابع بود در رجل واحدم موثقه ابن بکیر، جوابم همون جوابه که اینها دلالت بر نفی مشروعیت نداره، مانع از اطلاقات نخواهد شد، لذا این فرمایش سید بل لا یبعد اجزاء الوقوف علی الواحده که به ذهن میزنه بل لا یبعد، همون احتیاط مستحبی هم دنبالش هست ها، با همون بند و بیلش به خاطر همین موثقه ابن بکر لعل احتیاط مستحب کرده بخاطر این محصا. نه کمتره اینجا، یک پایی کمتره، مرحوم آقای خویی مسائل دیگه اینجا متعرض شده، ملاحظه کنید فردا انشاءالله اعتماد علی الرجلین.